فصل 18. وقتی الیزابت وارد اتاق پذیرای ندلفیلد شد و در میان آن همه آدم قرمز پوش که آنجا جمع شده بودند دنبال آقای ویکهام چش دواند، هیچ تصور نمی‌کرد که شاید آقای ویکهام آنجا نباشد. چیزهایی که شنیده بود منطقاً می‌بایست او را به این شک بیاندازد. نمی‌بایست اینقدر مطمئن باشد که حتماً آقای ویکهام را آنجا خواهد دید. الیزابت دقیق‌تر از همیشه لباس پوشیده بود و با روحیه خیلی عالی خودش را آماده کرده بود تا بقیه قلب ویکهام را تسخیر کند و مطمئن بود که آنقدر نیست که ظرف یک شب نشود تسخیر کرد. اما بلافاصله این فکر ناراحت کننده به سرش زد که شاید برای جلب رضایت آقای دارسی عمدن آقای بینگلی او را همراه افسرها دعوت نکرده باشد. البته دقیقاً این طور نبود، اما به هر حال آقای ویکهام حضور نداشت و این را دوست او آقای دنی که لیدیا بی صبرانه از او پرسیده بود گفت و توضیح داد که ویکهام روز قبل مجبور شده برای کاری به شهر برود و هنوز هم برنگشته. بعد لبخند معنیداری زد و اضافه کرد: فکر نمی کنم کارش طوری بوده باشه که همین حالا توی شهر باشه. علتش بیشتر این بود که نمی خواست با آدم به خصوصی اینجا طرف بشود. این قسمت حرف را لیدیا نشنید، اما الیزابت فهمید. مطمئن شد که وجود دارسی هم به اندازه عاملی که اول خودش حد زده بود در غیبت ویکهام نقش دارد. به خاطر همین دلخوشیش از دارسی با این سرخوردگی چنان تشدید شد که وقتی دارسی به طرفش آمد با ادب و نزاکت احوال پرسی کرد، الیزابت نتوانست با همان ادب و نزاکت به او جواب بدهد. اگر با دارسی شکیبایی و ادب به خرج می‌داد، درست مثل این بود که در حق ویکهام بی انصافی کرده باشد. تصمیم گرفت اصلا با دارسی گفتگو نکند و با چنان تکدری رویش را برگردان که حتی موقع حرف زدن با آقای بینگلی که دوستی کورکورانش با دارسی الیزابت را ناراحت می‌کرد، آثارش دیده می‌شد. اما الیزابت ذاتش طوری بود که نمی‌توانست بد اخلاق باشد. و اینکه همه تصوراتش درباره آن شب باطل شده بود، ناراحتیش نمی توانست مدت زیادی دوام بیاورد. غم و غصه‌اش را برای شارلوت لوکاس که یک هفته او را ندیده بود تعریف کرد و کمی بعد خودش موضوع صحبت را به قوم و خویشی غیر عادیش کشان و توجه او را به این مسئله جلب کرد. اما دو دور اول رقص باعث شد باز هم الیزابت حال ناخوشی پیدا کند. این رقص ها خجالت آور بود. آقای کالنز ناشی و شق و رق مدام به جای آن که همراهی کند معذرت خواهی میکرد. بیان که روحش خبر داشته باشد غلط حرکت میکرد و چنان خجالت و عذابی برای الیزابت به بار میآورد که شریک نامطبوع در رقص دو نفره به بار میآورد. لحظه ای که الیزابت از دستش خلاص شد لحظه آسودگی بود. بعد با یک افسر رقصید و دوباره صحبت ویکهام پیش آمد و شنید که همه از او خوششان می آید. وقتی این رقص ها هم تمام شد نزد شارلوت لوکاس برگشت. داشت با شارلوت لوکاس کپ می زد که ناگهان آقای دارسی مقابلش ظاهر شد و انقدر غافلگیرانه تقاضای رقص کرد که الیزابت بدون آنکه بفهمد چه می کند قبول کرد. دارسی باز بلافاصله رفت و الیزابت ماند و افسوس از اینکه چرا حواسش جمع نبوده. شارلوت سعی کرد دلداریش بدهد. مطمئنم که برایت هم رقص مطبوعی خواهد بود. خدا نکنه. مصیبت از این بالاتر نمی شود. مطبوع دانستن کسی که آدم می خواهد از اون متنفر باشد. برایم آرزوهای بد نکن. اما وقتی رقص از سر گرفته شد و دارسی آمد الیزابت را ببرد، شارلوت طاقت نیاورد و زیر گوش الیزابت به او گفت که انقدر ساده لوح نباشد و نگذارد خواب و خیالهایش در مورد ویکهام باعث شود از چشم مردی بیفتد که 10 برابر مهمتر از ویکهام است. الیزابت جوابی نداد و به صحنه رقص رفت، متحیر از اینکه چه افتخاری پیدا کرده تا مقابل آقای دارسی بایستد و نگاه در نگاه اطرافیان نیز همین حیرت را خواند. مدتی رقصیدن بیان که کلمه‌ای به زبان بیاورند. الیزابت داشت تصور می‌کرد که سکوتشان تا آخر رقص دوم هم ادامه خواهد یافت. تصمیم گرفت این سکوت را نشکند، اما یک بار به فکرش رسید که اگر هم رقص خود را به حرف زدن وادارد مجازات سختری به حساب می آید. این بود که خیلی مختصر درباره رقص اظهار نظر کرد. دارسی جواب داد و باز ساکت شد. بعد از چند دقیقه الیزابت برای دومین بار آقای دارسی را مخاطب قرار داد و گفت: حالا نوبت شماست آقای دارسی که چیزی بگویید. من درباره رقص حرف زدم و شما باید درباره اندازه اتاق یا تعداد آدم‌ها چیزی بگویید. دارسی لبخند زد و به الیزابت اطمینان داد که هر چه الیزابت دوست داشته باشد همان را خواهد گفت. بسیار خوب، این جواب فعلا غنیمت است. شاید بعدا من نظر بدهم که مجلس رقص خصوصی خیلی از مجلس رقص عمومی بهتر است، ولی حالا می توانیم ساکت باشیم. پس شما معمولا موقع رقص حرف می زنید؟ گاهی. می دانید که کمی باید حرف زد. به نظر عجیب و غریب می آید که دو نفر نیم ساعت با هم باشند و هیچ حرف نزنند، اما محض خاطر بعضیا حرف زدن باید طوری تنظیم کرد که به خودشان زحمت بدهند تا هر چه می توانند کمتر حرف بزنند. اجالتاً دارید احساس خودتان رو توضیح می دهید یا اینکه خیال می کنید احساس من رو می گویید؟ الیزابت با شیطنت جواب داد: هر دو، چون من همیشه شباهت زیادی در طرز فکرمان دیدم. هر دو خلق و خوی غیر معاشرتی داریم، کم حرف هستیم، اگه گپ زدن خوشمون نمیاد مگر اینکه چیزی بگوییم که کل این سالن به حیرت بیافتن، مثل زربان مسئله به نسل بعد هم برسد. گفت: مطمئنا شباهت خیره کننده با شخصیت شما خود شما ندارد، اما چقدر به شخصیت من نزدیک است نمیدانم. شما تصور میکنید که این تابلو عین اصل است؟ من نباید درباره کار خودم نظر بدهم. دارسی جواب نداد و باز ساکت شد و فقط رقصیدند تا بالاخره دارسی پرسید که آیا او و خواهرهایش زیاد به مرتن می روند. الیزابت جواب مثبت داد و نتوانست بر وسوسه‌اش غلبه کند. اضافه کرد: روز که ما را اونجا دیدید ما تازه آشنایی جدیدی به هم زده بودیم. این حرف خیلی سریع اثرش را گذاشت. رگه عمیقی از غرور به قیافش دوید، اما کلمه‌ای هم نگفت و الیزابت با آنکه خود را به خاطر ضعفش ملامت میکرد نتوانست ادامه دهد. بالاخره دارسی لب گشود و با خویشتنداری گفت: آقای ویکهام چندان هم موهبت رفتارهای خوش بهره‌مند است که ایجاد دوستی برایش آسان است، اما اینکه بتواند دوستی ها را حفظ کند معلوم نیست. الیزابت با تایید جواب داد: آنقدر بد اقبال بود که دوستی شما را دست داد، آن هم به صورتی که احتمالاً تمام عمر ناراحتیش را خواهد چشید. دارسی جواب نداد و به نظر می رسید که می خواهد موضوع صحبت را عوض کند. همین لحظه سر ویلیام لوکاس که می خواست از وسط صحنه رقص عبور کند تا به آن طرف سالن برود از کنارشان گذشت، اما تا آقای دارسی را دید ایستاد و تعظیم قرایی کرد تا به خاطر رقص و همرقصی از او تمجید کرده باشد. جناب سر، واقعا این جور رقص های عالی کمتر دیده می شود. معلوم است که به محافل درجه یک تعلق دارید، اما با اجازه شما می خواهم بگویم که همرقص زیبای شما از لطف قضیه کم نمی کند. امیدوارم این لذت و شادی مستدام باشد، به خصوص که دوشیزه الیزای عزیز واقعی مبارکی در پیش داریم. و نگاهی به خواهر الیزابت و بینگلی انداخت. چه تبریک و تهنیت هایی از همه طرف سرازیر می شود. از آقای دارسی تقاضا می کنم، اما اجازه می خواهم زحمتتان نشوم. سر، خوشتان نخواهد آمد که شما را از مصاحبت سر انگیز این خانم جوان باز بدارم که چشم های پرفروغش باران ملامت بر من می بارد. دارسی زیاد متوجه این قسمت آخر نشد، اما اشاره سر ویلیام به دوست دارسی ظاهراً توجه او را جلب کرده بود، چون با حالت خیلی جدی نگاهش را به طرف بینگلی و جین برگردان که داشتن با هم می‌رقصیدند. اما خیلی زود به خود آمد، رو کرد به طرف الیزابت و گفت: آمدن سر ویلیام باعث شد یادم برود که چه حرفی می‌زدیم. فکر نمی‌کنم حرفی می‌زدیم. سر ویلیام نمی‌توانند حرف آدم‌های را قطع کنند که چیزی برای گفتن نداشتند. تا حالا دو سه موضوع را امتحان کرده ایم، اما بیفایده بوده. بعد از این هم نمیدانم راجع به چه چیزی حرف خواهیم زد. دارسی لبخند زد و گفت: نظرتون در مورد کتاب و مطالعه چیست؟ کتاب؟ نه، مطمئنم کتاب هایی که خوانده ایم یکی نیست، یا با احساسی یکسانی نخوانده ایم. متاسفم که چنین نظری دارید، ولی اگر اینطور باشد لاغر موضوعی برای حرف زدن داریم. می توانیم نظر من را مقایسه کنیم. نه، من در مجلس رقص نمی توانم از کتاب حرف بزنم. ذهنم پر از چیزهای دیگر است. با نگاهی شکاک گفت: در چنین مواقعی زمان حال ذهنتان را مشغول می کند؟ بله. الیزابت جواب داد: بله، همیشه. اما ندانست که چه گفته است، زیرا افکارش خیلی از موضوع دور شده بود و این قضیه با ادامه ناگهانی صحبتش خیلی زود روشن شد. چون گفت: یادم می آید آقای درسی که یک وقتی می گفتید خیلی به سختی گذشت می کنید. اگر چیزی بدتون بیاد دیگه کوتاه نمی آید. به نظر من خیلی احتیاط می کنید تا پیش نیاید. با لحن محکم جواب داد: بله می کنم. و هیچ وقت نمی گذارید تعصب غرض چشمتان را کور کند. امیدوارم. کسانی که هیچ وقت نظرشان عوض نمی کنند واقعا وظیفه دارند که از همان اول صحیح نظر بدهند. می توانم بپرسم این سوال ها به چه چیزی مربوط می شود؟ الیزابت گفت: فقط برای روشن شدن شخصیت شما. بعد بنای آن که از خشونت خود بکاهد اضافه کرد: سعی دارم سر در بیارم. و چقدر موفق شده اید؟ الیزابت سرش را تکان داد و گفت: اصلا پیش نرفتم. انقدر چیزهای مختلف در روی شما میشتم که کاملا گیج شدم. دارسی با حالت مغموم جواب داد: باور میکنم که درباره من چیزهای زد و نقیض گفته میشود. دوشیزه بنت، کاش در این لحظه شخصیت مرا ترسیم نمیکردید، چون واقعا میترسم که این کار به نفع هیچ کدام ما تمام نشود. اما من اگر الان شمعی از شما دستگیرم نشود، شاید هیچ وقت دیگر فرصت پیدا نکنم. دارسی خیلی سرد جواب داد: من به هیچ وجه خلاف میل شما عمل نخواهم کرد. الیزابت دیگر حرفی نزد. رقص دوم را هم به پایان رساندند. در سکوت از هم جدا شدند. هیچ کدامشان راضی نبودند. البته میزان نارضایتیشون هم فرق میکرد، چون در سینه دارسی احساس قدرتمند و مطبوعی نسبت به الیزابت وجود داشت که باعث میشد خیلی زود الیزابت را ببخشد و تمامی خشم و ناراحتیش را متوجه کس دیگری کند. کمی بعد دوشیزه بینگلی به طرف الیزابت آمد و با حالت تحقیر آمیزی که ظاهرا مؤدبانه بود گفت: خب دوشیزه الیزا، شنیدم که از آشنایی با جورج ویکام خوشبخت شده اید. خواهرتان در این مورد با من صحبت کردند و هزار سوال از من پرسیدند. دیدم که این جوان وسط چیزهای دیگر یادش رفته به شما بگوید که پدرش ویکهام پیر بوده، پیشگار آقای دارسی فقید. اما بگذارید به عنوان دوست به شما توصیه کنم که زیاد به حرفایش اعتماد نکنید. مثلا دروغ محض است که آقای دارسی با ایشان بد کرده. برعکس، همیشه خیلی هم به ایشان محبت داشته. هرچند که جورج ویکهام بدترین رفتار رو با آقای دارسی کردن. من جزئیات رو نمیدونم، اما این رو میدونم که آقای دارسی به هیچ وجه مستحق این سرزنش نیستن که چرا شنیدن اسم جورج ویکهام را تحمل نمی کنن. البته برادرم فکر میکرد که نمیتواند او را همراه افسرها دعوت کند، اما خوشحال شد که دید خود او فلینگ را بسته. اصلا آمدنش به این منطقه فلینگ نفس درست نبود و من تعجب میکنم که چرا آمده. دوشیزه الیزا، متاسفم که بدیهای آدم محبوبتان را میشنوید، اما خب اگر اصل و نسب او را در نظر بگیرید انتظار بیشتری هم از او نمیرود. الیزابت با عصبانیت جواب داد: در حرفای شما بدی و اصل و نسب معادل هم فرض شده. شما میگید که چون پسر پیشگار آقای دارسیه مجرمه، اما من به شما میگم که ایشون خودشون این موضوع به من گفته بودن. دوشیزه بینگلی با پوزخندی سرش را برگرداند و گفت: معذرت میخوام، ببخشید فضولی کردم، منظور بدی نداشتم. الیزابت با خودش گفت: دختر بی حیا، اگه خیال کردی با اینجور حمله های پفکی میتونی منم میدون خارج کنی خیلی اشتباه میکنی. این حرفا فقط نشانه این است که خودت رو به نفهمی زدی و بدجنسی آقای دارسی هم نشان میدهد. بعد دنبال خواهر بزرگش گشت که رفته بود درباره همین موضوع و بینگلی چیزهایی پرسیده بود. جین لبخندی به لب داشت که خوشنودی ملیحی در آن موج میزد. چنان رضایتی از وجودش میتابید که نشان میداد در این مهمانی خیلی به اون خوش میگذرد. الیزابت فوراً احساسهای جن را خواند و همان لحظه و دلسوزیش برای ویکهام، بیزاریش از دشمنان ویکهام و همه چیزهای دیگر با دیدن خوشحالی تمام عیار جین از یادش رفت. با قیافه‌ای که مثل خواهرش خندان بود گفت: میخواهم بدانم درباره آقای ویکهام چه چیزی دستگیرت شده، ولی شاید آنقدر داری کیف میکنی که اصلا به کسی دیگری فکر نمیکنی. اگه اینطور باشه معذرت میخوام. جین جواب داد: نه فراموشش نکردم، اما حرفای جالبی هم ندارم به تو بگم. آقای بیلی همه داستانو نمیدونه. اصلا نمیدونی چه اوضاعی بوده که آقای دارسی رو ناراحت کرده، اما مطمئن است که دوستش رفتار خوبی دارد، بسیار شرافتمند و محترمه. میگه شکی نیست که آقای ویکهام استحقاق این همه رسیدگی و توجه آقای دارسی رو نداشته. متاسفانه باید بگویم که به نظر او و همینطور به نظر خواهرش، آقای ویکهام به هیچ وجه جوان آبرومندی نیست. متاسفانه خیلی نسنجیده عمل کرده و حقش بوده که چشم آقای دارسی بیفته. آقای بیندی که خودش آقای ویکهامو نمیشناسه. نه، تا آن روز صبح در مرتین اصلا اون رو ندیده بوده. پس این حرف رو از آقای دارسی شنیده. خیالم راحت شد. خب، درباره آن منصب چه میگوید؟ دقیقا اوضاع رو به یاد نمی آورد. هرچند که چند بار از زبان آقای دارسی شنیده، ولی تصور میکنه که آن منصب را فقط مشروط برایش در نظر گرفته بودن. الیزابت با حرارت گفت: من به صداقت آقای بینگلی شک ندارم، اما به من حق بده که با اینجور حرفا متقاعد نشم. آقای بینگلی خیلی خوب از دوستش دفاع میکنه، اما چون همه ماجرا رو نمیدونه و بقیه چیز رو هم از زبان همین دوستش شنیده، من هنوز نظرم درباره هر دوی آنها همان است که قبلا بود. بعد صحبت را به موضوعی کشان که برای هر دو جالبتر بود و احساسشان نیز در آن یکسان بود. الیزابت با خوشحالی به امیدهای هرچند کمرنگ اما شیرینی که جین به رفتار بینگلی بسته بود گوش داد و تا جایی که میتوانست سعی کرد اطمینان جین به این امیدها را تقویت کند. کمی بعد خود آقای بینگلی پیششان آمد و الیزابت آنطورا تنها گذاشت و نزد دوشیزه لوکاس رفت. از او پرسید که آخرین همرقصش چه کسی بود، اما دوشیزه لوکاس زیاد چیزی نگفت. بعد هم آقای کالنز آمد و با شور و شوق فراوان به الیزابت گفت که همین حالا از حسن تصادف به مطلب خیلی مهمی پی برده. گفت: تصادفان فهمیدم که حالا در این سالن یکی از بستگان نزدیک ولی نعمت من حضور دارند. تصادفان به گوشم خورد. خود آن آقا به خانم جوانی که میزبانی مجلس را به عهده دارند و الحق هم سنگ تمام گذاشتن، اسم قوم خویش خود یعنی دوشیزه دوبورک و مادر ایشان یعنی لیدی کاترین را گفتند. اینجور اتفاقات چه عجیبه. چه کسی فکرش را میکرد که من شاید در این جمع یکی از قوم خویش های نزدیک لیدی کاترین دوبورک را ببینم؟ خدا را شکر می کنم که به موقع این مطلب را فهمیدم و می توانم احترامات لازم را در حق ایشان به جا بیاورم و حالا هم می خواهم بروم به جا بیاورم و امیدوارم که قصور قبلیم را ببخشند. به سبب بی اطلاعی کاملم باید عذر مرا بپذیرند.
نکنید می خواهید برمید خودتان به آقای دارسی معرفی کنید؟
معلوم است که می روم. از ایشان عذرخواهی می کنم که زودتر این کار را نکردم. به نظرم خواهرزاده لیدی کاترین هستند. می توانم به ایشان اطلاع بدم که سرکار خانم هفته قبل حالشان خوب بود.
الیزابت خیلی سعی کرد که آقای کالنز را از این کار منصرف کند. گفت که آقای دارسی اینطور حرف زدن بی مقدر من را نوعی گستاخی تلقی خواهد کرد، نه احترام به خالش. اصلا لزومی نداره که هیچ کدوم به این مسئله توجه کنند. تازه اگر قرار باشد کسی به موضوع اشاره کند، این حق آقای دارسی است که چون مقام بالاتری دارد، اگر دلش خواست باب آشنایی را باز می کند. آقای کالنز حرفهای الیزابت را شنید، اما همچنان مصمم بود که فکر خود را عملی کند. وقتی حرفهای الیزابت به پایان رسید، آقای کالنز اینطور جواب داد:
دوشیزه الیزابت عزیز، و
من به حسن قضاوت شما در تمام اموری که در دایره فهمتان هست نهایت احترام را می گذارم. اما اجازه می خواهم بگویم که بین آداب رسمی مردم عادی و آداب و رسوم روحانیان فرق زیادی وجود دارد. جسارتاً باید عرض کنم که به نظر این جانب مقام روحانیت از لحاظ شأن و اعتبار در حد عالی‌ترین مقام‌های مملکتی است، به شرطی که رفتار صحیح و تواضع رعایت شود. پس باید اجازه بدهید که در این مورد به آنچه وجدانم حکم می‌کند عمل کنم و وجدانم مرا به عملی سوق می‌دهد که آن را نوعی وظیفه تلقی می‌کنم. ببخشید که به توصیه شما عمل نمی کنم. من در هر موضوع دیگری توصیه شما را آویزه گوش می کنم. اما در این مورد عاجل من به اقتضای تعلیم و تربیت و مطالعات عمیقم خود را در موضعی می بینم که بهتر از خانم جوانی مانند شما تشخیص می دهم چه کاری به ثواب نزدیکتر است. بعد تعظیم قرایی کرد و از نزد الیزابت به طرف آقای دارسی رفت. الیزابت دید که آقای کالنز چگونه عرض ادب می کند و آقای دارسی با چه حیرت و تعجبی به آقای کالنز نگاه می کند و حرفایش را می شنود. این قوم و خویش الیزابت قبل از سخنرانیش اول خیلی جدی و متین تعظیم می کرد. الیزابت حتی یک کلمه این سخنرانی نمی شنید، اما احساس می کند همه حرفای او را می فهمد. از حرکت لب آقای کالنز الفاظ عذرخواهی، هانسفرد و لیدی کاترین دوبورک را تشخیص می‌داد. الیزابت از اینکه می‌دید آقای کالنز آبروی خود را در برابر چنین مردی می‌ریزد ناراحت بود. آقای دارسی با تعجبی که پنهان شدنی نبود به او نگاه می‌کرد. بالاخره که آقای کالنز به آقای دارسی اجازه حرف زدن داد. آقای دارسی با نزاکتی سرسری جوابش را داد. اما آقای کالنز از رو نرفت و باز هم حرف زد. و هرچه این سخنرانی دوم آقای کالنز تونالی تر شد، بی‌اعتنایی آقای دارسی هم بیشتر شد و در پایان سخنرانی فقط سر تکان داد و به طرف دیگر رفت. بعد هم آقای کالنز به نزد الیزابت برگشت، گفت: هیچ دلیلی ندارم که از شرفیابیم ناراضی باشم. آقای دارسی از این اظهار ادب خیلی راضی به نظر می رسیدن. با نهایت ادب به من جواب دادن و حتی افتخار دادن و گفتن که چنان به بصیرت لیدی کاترین اعتقاد دارن که مطمئن هستن ایشان هیچگاه بدون حکمت و دلیل به کسی اظهار لطف نمی کنن. فکر خیلی خوبی بود. روی هم رفته من از مصاحبت ایشان محظوظ شدم. الیزابت که دیگر موضوع مورد علاقه ای نداشت تا دنبال کند، تقریبا همه هوش و حواسش را داد به خواهرش و آقای بینگلی و افکار مطبوعی که از صحبتهای جین ناشی می شد سبب شد الیزابت هم به اندازه خود جین خوشحال بشود. در خیالش جین را می دید که در همان خانه سر و سامان گرفته و غرق در سعادتی است که از ازدواجی سرشار از احساس و محبت پدید می آید. در چنین اوضاع و احوالی حتی می دید که می تواند دو خواهر آقای بینگلی هم خیلی دوست داشته باشد. خیلی واضح می دید که افکار مادرش نیز در همین جهت سیر می کند. این بود که تصمیم گرفت زیاد نزدیک مادرش نشود تا مبادا باز از این حرف ها بشنود. اما وقتی پشت میز شام نشستن در نهایت بدبیاری دید که یک صندلی بیشتر با مادرش فاصله ندارد. همچنین با ناراحتی متوجه شد که مادرش با کسی که روی صندلی بغل او نشسته است، لیدی لوکاس، خیلی راحت و علنی دارد فقط درباره یک چیز حرف می‌زند. اینکه آرزو دارد جین به همین زودی‌ها با آقای بینگلی ازدواج کند. موضوع مهیجی بود و خانم بنت هم وقتی محاسن این ازدواج را برمی‌شمرد، انگار خستگی سرش نمی‌شد. اینکه آقای بینگلی جوان جذابی است، پولدار هم هست و 3 مایل هم بیشتر به آن فاصله ندارد، اولین نکته دلخوش کننده بود. بعد نوبت رسید به اینکه چه خوب است که هر دو خواهر آقای بینگلی به جین علاقه دارند و بی برو برگرد به اندازه خود جین مشتاق سرگرفتن این وصلتند. تازه برای خواهرهای کوچکتر جین هم جالب است، چون وقتی جین شوهر به این خوبی می کند، راه برای بقیه خواهرها هم باز می شود که شوهرهای پولدار پیدا کنند. آخر سر هم گفت که چه خوب است که در این آخر عمری می تواند دخترهای بیشوهر خود را به خواهرشان بسپارد و خودش مجبور نباشد زیاد رفت آمد کند. لازم بود این وضع را به فال نیک گرفت، چون در چنین موقعیت های رسم ادب و معاشرت هم اینطور حکم می کند. اما از هر کسی که انتظار می رفت از خانم بنز بعید بود در همچین برهه از عمرش رضایت بدهد که در خانه بماند. بالاخره هم با حسن نیت آرزو کرد که همای اقبال به سراغ لیدی لوکاس هم بیاید، هرچند که علناً با حالت فاتحانهی می گفت که امکانش خیلی ضعیف است. الیزابت زنگ می کرد مادرش را وادارد که اینقدر تند نرود یا احساس سعادت خود را آهسته تر به زبان بیاورد، اما فایده‌ای نداشت. تازه در کمال ناراحتی می دید که اصل حرف‌ها را آقای دارسی که روبروی آنها نشسته بود می شنود. مادرش سرزنشش کرد و بعد به او گفت که چیزی سرش نمی شود. خدایا، مگه آقای دارسی کیست که من ازش بترسم؟ راستش ما که تعهد نسپردیم چنین آدابی را رعایت کنیم و مجبور باشیم چیزهایی که ایشان از شنیدنش خوششان نمی آید نگوییم. تو رو به خدا خانم آهسته تر حرف بزنید. چه فایده ای دارد که آقای دارسی را ناراحت کنید؟ با این کار دوستی خودتان را اثبات نمی کنید. اما هر چه می گفت بیفایده بود. مادرش با صدایی که همه می شنیدن درباره همه چیز نظر می داد. الیزابت از خجالت و ناراحت قرمز و قرمزتر می شد. چند بار بی اختیار به آقای دارسی نگاهی انداخت و هر بار که نگاهی انداخت فهمید که آنچه می ترسید بر سرش آمده است. البته آقای دارسی تمام مدت به مادر الیزابت نگاه نمی کرد. اما الیزابت می دانست که هوش و حواس آقای دارسی به اوست. چهره آقای دارسی که اول نوعی تحقیر در آن دیده می شد رفته رفته حالت عبوس و سنگینی پیدا کرد. بالاخره حرفه خانم بنت تمام شد و لیدی لوکاس که از وصف مکرر دلخوشی هایی به دهن دره افتاده بود که خودش هیچ احتمال نمی داد نصیبش بشود، به حال خود رها شد تا با خیال راحت گوشت سرد و جوجهش را بخورد. الیزابت حال و روزش کمی بهتر شد، اما این آسایش هم دیری نپایید، چون وقتی شام تمام شد صحبت آواز خواندن پیش کشیده شد و الیزابت در نهایت خجالت دید که مری با اولین اصرار آمده شده که جمع را محظوظ کند. الیزابت با نگاه های معنی دار و التماس های خاموش خیلی زحمت کشید تا مانع این حاضر به خدمتی بشود، ولی فایده ای نداشت. مری منظورش را نمی فهمید. فرصتی برای ابراز وجود پیش آمده بود و به مری خوشش می آمد و بالاخره هم آوازش را شروع کرد. الیزابت با درد و ناراحتی چشمش را به او دوخت و دید چنان به سرعت از چند بیت شعر رد می شود که وقتی به آخرش می رسد دیگر لطفی ندارد. مری غیر از تشکرهایی که از طرف میز شنید این اظهار امیدواری هم به گوشش خورد که بد نیست تقاضا کنند باز هم مجلس را محظوظ کند. این بود که بعد از نیم دقیقه یک آواز دیگر را شروع کرد. مری به هیچ وجه در حدی نبود که چنین نمایشی ارائه دهد. صدایش ضعیف و رفتارش تصنعی بود. الیزابت عذاب می‌کشید. به جین نگاه کرد تا ببیند او به چه گونه این وضع را تحمل می‌کند. اما جین داشت خیلی خونسرد با بینگلی حرف می‌زد. الیزابت به دو خواهر دیگرش نگاه کرد و دید آنها دارن مری را دست می‌اندازند و همینطور با نیشخند به دارسی نگاه می‌کنند که هنوز عبوس و گرفته به نظر می‌رسد. الیزابت به پدرش نگاه کرد تا شاید او دخالت کند و نگذارند مری تمام شب را آواز بخواند. آقای بنت منظور الیزابت را فهمید و وقتی مری آواز دومش را به پایان رساند با صدای بلند گفت: خب دخترم، خیلی عالی بود، به قدر کافی محظوظ شدیم. بگذار بقیه خانم‌های جوان هم فرصت هنرنمایی داشته باشند. مری البته وانمود میکرد که نمیشنود، اما به هر حال کمی حواسش پرت شد. الیزابت هم برای مری قصه میخورد و هم برای پدرش. ترسید که دغدغه و استرابش ختم به خیر نشده باشد. حالا بقیه میبایست به فریاد برسند. آقای کالنز گفت: من اگر اقبال داشتم که بتوانم آواز بخوانم، مطمئنم با کمال مسرت آوازی تقدیم جمع می کردم. من موسیقی را سرگرمی بی‌ضرری می‌دانم و آن را با حرفه روحانی و ناسگال نمی‌دانم. البته نمی‌خواهم اعلام کنم که حق داریم وقت خیلی زیادی را به موسیقی اختصاص بدهیم، چون مسلماً خیلی چیزهای دیگر هست که باید به آنها پرداخت. کشیش ناحیه خیلی کارها دارد. در وهله اول باید چنان قرار و مداری برای اشریه ها بگذاری که هم به نفع خودش باشد، هم به ضرر ولی نعمتش نباشد. باید متن موعظه هایش را بنویسید. وقتی که میماند برای وظایف کشیشیش خیلی زیاد نیست. تازه باید به وضع محل سکونتش هم رسیدگی کند، چون حد در امکان باید جای آسوده و راحتی باشد و ناچار از این کار است. در ضمن تصور می کنم امر بی اهمیتی باشد که رفتار مراقبت آمیز و آرامش جویانه به همه در پیش بگیرد، به خصوص با کسانی که او ارتقای خود را مدیون آنهاست. من نمی توانم این وظیفه را ندیده بگیرم. در ضمن نمی توانم درباره کسی حسن نظر داشته باشم که اگر فرصت ابراز احترام به شخصی برایش پیش بیاید که با خانواده قوم و خویشی دارد، این فرصت را مغتنم نشمارم. و با تعظیمی به طرف آقای درسی به سخنرانی خود خاتمه داد، چون انقدر بلند داد سخن داده بود که نصف مجلس می شنیدن. خیلی ها چپ چپ نگاه می کردن، خیلی ها لبخند می زدن، اما هیچ کس بیشتر از آقای بنت به فکر فرو نرفته بود. ضمن اینکه زنش خیلی جدی از آقای کالنز که اینقدر معقول حرف زده بود تعریف و تمجید می کرد و زمزمه وار به لیلی لوکاس می گفت که آقای کالنز چه جوان با ذکاوت خوبی است. الیزابت به نظرش رسید که اگر کل خانواده دست به یکی کرده بودند که آن شب تا می توانند دست خود را رو کنند و آبروی خود را ببرند، باز غیر ممکن بود بتوانند نقش خود را اینطور مؤثر و موفقیت‌آمیز بازی کنند. اما لاغر محض خاطر خواهرش و آقای بینگلی هم که شده خوشحال بود که بخشی از این هنرنمایی ها از چشم آقای بینگلی در رفته و احساسات آقای بینگلی هم از نوعی نبود که با دیدن این حماقت‌ها خیلی از کوره در برود. اما اینکه دو خواهر آقای بینگلی و شخص آقای دارسی فرصت پیدا کرده بودند قوم و خویش الیزابت را مسخره کنند خیلی بد بود. الیزابت نمی‌دونست تحقیر خاموش جناب آقا را تحمل کند یا لبخندهای بی‌شرمانه سرکار خانم‌ها را. در بقیه شب مطلبی نبود که زیاد ذهنش را مشغول کند. آقای کالنز مدام کنارش بود و با او بگو بخند می کرد. البته نتوانست الیزابت را راضی کند که یک دور دیگر با او برقصد. اما کاری کرد که الیزابت با دیگران هم نتواند برقصد. الیزابت هر کاری کرد تا آقای کالنز با یک نفر دیگر برقصد فایده ای نداشت. و هر چه کرد تا راضی شود که الیزابت او را به بقیه خانم‌های جوان آشنا کند، باز هم فایده نداشت. آقای کالنز خیال الیزابت را راحت کرد و گفت که زیاد به رقص عنایتی ندارد. هدف اصلیش این است که با توجهات عالیه خودش را به الیزابت بشناسد و به خاطر همین می‌خواهد تمام شب کنار او باشد. درباره چنین قصد و نیتی نمی‌شد چون و چرا کرد. بزرگترین فرشته نجات الیزابت دوستش دوشیزه لوکاس بود که گاهی پیش آنها می آمد و با خیرخواهی آقای کالنز را به حرف می گرفت. لاغر الیزابت از عنایات بدی آقای دارسی خلاص شده بود. البته خیلی وقتها آقای دارسی نزدیک الیزابت می ایستاد، کاملا تنها، اما هیچ وقت جلو نمی آمد تا حرف بزند. الیزابت فکر میکرد شاید این نتیجه اشاره هایش به آقای ویکهام باشد و از این فکر خوشحال بود. دارو دسته لانگبورن آخرین کسانی بودند که خداحافظی کردند. به خاطر ترفندهای خانم بنت مجبور شدن ربع ساعت بعد از رفتن بقیه صبر کنند تا کالسکه بیاید و در همین مدت متوجه شدن که چطور بعضی از اعضای آن خانواده از ته دل آرزو می کنن سر به تن آنها نباشد. خانم هرس و خواهرش به ندرت دهان باز می کردن. وقتی هم دهان باز می کردن، از خستگی می نالیدن و بی صبرانه منتظر بودند خانه خالی شود تا به حال خودشان بمانند. خانم بنت خیلی سعی می کرد باب گپ و صحبت را باز نگه دارد. اما آنها همه تلاش های خانم بنت را پس می زدن. و با این کار چنان سکون و سکوتی حاکم شد که فقط سخنرانی های آقای کالنز اندکی آن را می شکست. آقای کالنز از آقای بینگلی و همشیره های او به خاطر پذیرگی شاهانه و مهمان نوازی و نزاکتی که در رفتار با مهمان ها داشتند تعریف و تشکر می کرد. دارسی اصلا حرف نمی زد. آقای بنت هم مثل او کاملا ساکت بود و از دیدن این صحنه تفریح می کرد. آقای بینگلی و جین کمی دورتر از بقیه ایستاده بودند و با همدیگه حرف می زدن. الیزابت هم مثل خانم هرست یا دوشیز بینگلی کاملا ساکت بود. حتی لیدیا انقدر خسته بود که فقط گاهی می گفت خدایا چقدر خستم و بعد حسابی دهندره می کرد. بالاخره که بلند شدن تا بروند، خانم بنت نهایت ادب را به خرج داد و اظهار امیدواری کرد که کل خانواده را به زودی در لانگبورن زیارت کند و به خصوص آقای بینگلی را مخاطب قرار داد و اطمینان داد که اگر دلشان خواست بدون تشریفات و دعوت رسمی بیایند و نهار دوستانه‌ای با هم بخورند. باعث خوشحالی همه خواهد شد. بینگلی با کمال خوشبختی تشکر کرد و قول داد که بعد از برگشتن از لندن در اولین فرصت خدمت خواهد رسید، چون درست روز بعد مجبور بود برای مدت کوتاهی به لندن برود. خانم بنت خیلی راضی بود. وقتی از آن خانه خارج شد، این فکر خوش در سرش بود که اگر تدارکات لازم برای توافق‌ها، کالاسکه های جدید و لباس عروسی انجام شود، قاعدتاً ظرف 3-4 ماه دخترش در ندلفیلد سر و سامان خواهد گرفت. با همین اطمینان و با خوشحالی زیادی که البته زیادتر از خوشحالی اولش نبود، فکر کرد که یک دختر دیگرش هم زن آقای کالنز خواهد شد. الیزابت برای او از بقیه بچه ها عزیزتر نبود. البته آن مرد و آن وصلت از سر الیزابت هم زیاد بود، اما آقای بینگلی و ندلفید بالاتر از این حرف ها بودند.